انسان یه سری علایق و محبت‌هایی توی وجودش قرار گرفته که بعضی وقتها افتخار میکنه به وجود اون علایق. یه سری محبت‌ها درون قلبش وجود داره که بعضی وقتها علاوه بر این که افتخار میکنه یه درپوشی هم روش میذاره که بقیه اونو نفهمن. این علایق و محبت‌ها، این گرایش‌هایی که تو قلبش وجود داره، بعضی وقتا اون رو به بیراهه میکشونه، بعضی وقتا اون رو گمراه میکنه، بعضی وقتا خودش نمیفهمه که داره این علایق او رو به چه سمتی میبره، ولی یه چیزایی رو دوست داره، بهش افتخار میکنه، میگه من اینو دوست دارم و تعصبم دارم روش، من اینو دوست دارم و اینو برای خودم میدونم. اون وقت حواسش نیست که بعضی جاها باید این علایق و گرایش ها کنترل بشه. یعنی او صرف دوست داشتن رو برای خودش ملاک میدونه. خود علاقه منه دیگه، من دوست دارم که فلان جور رفتار کنم، دوست دارم فلان رفیقو داشته باشم. حواسش نیست که بعضی جا باید این دوست داشتنه کنترل بشه. حواسش نیست این محبتی که توی قلبش داره رفتار اونو ایجاد میکنه باید کنترل بشه. چون کنترلش نمیکنه، یه درپوشی رو این میذاره. وقت مثل یه ظرف سرکه‌ای که آماده جوشیدنه، هی وقتی تکون تکون بخوره، هی بخواد تکون بخوره، هی تحریکش کنه، هی بالا پایینش بندازه، خواه ناخواه یه جایی فوران میکنه. او حواسش به کنترل نبود. او نیومد اون محبت رو کنترل کنه، اون علاقه رو کنترل کنه. تعصب داشت روش، چون کنترل نکرد هی تحریکش کرد، این دوستی رو بالاتر برد. وقت یه جاهایی که در پوش روش گذاشته، چون دیگه طاقتش تاب نداره فوران میکنه. حاجا ما نمیفهمیم چی میگی، مثال بزن. مثال میزنم، توی اتحادیه یک نفر مسئول میشه، یه مسئولیتی که من دوست داشتم به اون برسم. حالا اومدیم و اون مسئول شد، حسادت من گل میکنه، نمیتونم اونو ببینم، ولی روم نمیشه به بقیه بگم که من حسادت کردم، چرا اون مسئول شد من مسئول نشدم. اینو که دیگه روم نمیشه بگم. توی فامیل یه نفر میشه مهندس فامیل، بچه مهندس، دکتر فامیل، آقای دکتر بهش میگن. قرار بود بچه ما بشه دکتر، چرا او شد دکتر؟ حسادت گل میکن. این نفر رفته فرنگ و اومده، ما اروپا دیده هستیم، هیچ خدایی رو بنده نیست، چون او علم فرنگی رو یاد گرفت. هر کی حرفش بیشتر از او برو داشته باشه، او تاب نداره این حرفو ببینه، طاقتشو نداره، حسادتش گل میکنه. ولی نمیاد بگه من حسادت ورزیدم، یه درپوشی میذاره روی این حسادت. خودمون اینو دیدیم زیاد دیگه، یه وقتا یه حسایی توی وجود ما قرار داره، ولی نمیایم بگیم به بقیه که من این حس درون من وجود دارد، یه درپوشی میذاریم. حواسمون نیست باید کنترل بشه، میگذاریم، حالا یه جوری میشه. این حالا یه جوری میشه یه جایی کار دست آدم میده. حواس به بحث هست که از کجا شروع شد. یه وقتایی آدم یه چیزایی رو باید کنترل کنه که مخفیه، به بقیه هم نمیگه، کنترل نمیکنه، یه درپوش میذاره، هی ادامهش میده، هی اونو ادامه میده، یه جایی فوران میکنه. کجا فوران میکنه؟ یه زمانی میایم یه کار بزرگی انجام بدیم، اون طرفی که من نسبت بهش نفرت داشتم هر نظری میده، من نظر مخالفشو میدم. بابا من اصلا نمیخواستم این مسئول بشه، حالا اومده نظری میده که بهترین نظر باشد، من قبول ندارم. قرار بود بچه ما بشه دکتر فامیل، بچه اونا شد، هر چی میگه میزنیم زیرش. کجا گل میکنه، یه زمانی یه حرفایی به ما میزنن میگن فلانی رو دیدی دکتر شده؟ یه ساری پای میندازیم، هی دیدم خیلی حرف توش بیرون میاد. میدونید یکی از اقسام غیبت، غیبت کناییه. غیبت این نیست که من بگم آقا محمد این ویژگی را دارد که نقص حساب میشود غیبت کردم، نه، همین که هی دیدم، این غیبت کنایی حساب میشه. الغیبتو اشدو، کنایی داری غیبت میکنی، در پوش گذاشتی ولی اونجا فوران میکنی، نمیتونی مدیریتش کنی. اون وقت اگه مراقبت نشه یه جاهای بزرگتری فوران میکنه، یه جاهای دست و پای ما رو میگیره که دیگه نمیتونیم کنترلش کنیم، دیگه اصلا مال من نیست که کنترلش کنم. محبت، محبت چیز دیگه ایه، این محبت شد مال اون، دیگه نمیتونم کنترلش کنم، تا یه جاهایی دست ماه. اتق الله حق تقاته، تقوای پیشه کن، تقوای خدا پیشه کنید اونطوری که حق تقواست، یعنی اونطوری تقوا داشته باشید، اونطوری از خودتون مراقبت کنید که حق تقوا ادا بشه. حق تقوا یعنی لحظه به لحظه حواست باشه چی داره وارد قلبت میشه، لحظه به لحظه خودتو مدیریت کن، چه فکری اومد تو ذهن من، لحظه به لحظه حواست باشه من چه رفتاری دارم انجام میدم، از چه چیزی نشأت گرفته، من چون مخالف بودم که او بشه فلان جا مسئول، اسم او بیرون بیاد، میخواستم اسم خودم بیرون بیاد، دارم مخالفت میکنم. حواست هست به چی داری برمیگردی؟ چون هر جور نگاه کنیم انسان ربات نیست که کوک کنی حافظش از بین بره دوباره با حافظه جدید شروع کنه، پاک کنی از بین بره، یه چیزایی تو حافظه میمونه ثبت میشه، همونطور که ثبت شد مطابقش رفتار میکنی، همونطور که ثبت شد مطابقش فکر میکنی. من علاقه داشتم به فلان جا برسم، فلانی رسید، من دوست داشتم، ثبت شد اینجا، باید با فلانی مخالفت کنی چون علاقه تو رو او رسید، این ثبت شد. اگر از اینجا مراقبت نکنی این علایق به ناکجا آباد میره، که چند شب میگیم به کجا میره. لذا نباید یه چیزایی رو هی تحریک کنیم، هی علاقه بعد تو ما ایجاد شد این علاقه رو بیشترش کنیم، حالا اینجا هم مخالفت کنم تا ببینم چی کار میتونه بکنه، حالا اینجا هم فلان حرف بزنم ببینم چی میشه، هی غفلت پشت غفلت. امام علی میگن دوام الغفلت تؤم البصیره، غفلت که دوام پیدا کرد بصیرت رو از بین میبره، دیگه تو کور شدی، هی میخوای یه چیزایی رو بفهمی نمیتونی، هی میخوای لمس داشته باشی، درک داشته باشی، کور شدی، دوام الغفلت. این خصلت ها وقتی مدام شد، مداوم بود، استمرار یافت، کم کم به مرض تبدیل میشه. مثل آدم سرطانی که اولش یه مریضی براش پیش میاد، میگن سرطان گرفتی، میگه حالا کم کم خودش خوب میشه، حالا باشه سرطان گرفت، یک سال میشه، دو سال میشه، سه سال میشه، میگن دستت قطع کنیم، پاتو قطع کنیم، کم کم سرتو قطع کنیم، این خوب میشه دیگه، باز جا دست تو نیست که خوب بشه، باید از دنیا بری. همینو بیارید به مرض روحی تبدیل کنید، یه جایی یه مرضهایی آدم میگیره که دیگه دست خودش نیست، تا یه جایی میتونستی کنترل کنی، مراقبت کنی، نشد میشه اون سرطانه، من سرطان گرفتم، سرطان روحی گرفتم، حالا این ویژگی تو من وجود داشت، نسبت به یک نفر دشمنی دارم، این یه نفر، این همه آدم رو من دوست دارم، این یه نفر مشکل نداره، این یه نفر میشه دو نفر، همین ویژگی رو اگر کسی دیگه داشته باشه با اونم نفرت پیدا میکنه، دو نفر، سه نفر، ده نفر، این میشه سرطان، میشه مرض. اون وقت میرسه به جایی که تمام وجود انسان رو مرض میگیره، میشه مریضی لاعلاج، تو نمیتونی روح تو دیگه تقویت کنی چون مراقبت نکردی. تو نمیتونی خودت رو دیگه جمع کنی چون از اول حواست نبود. حالا اینجا یه سوال پیش میاد. اگر شما میگید کسی یه ویژگی داشته باشه و کتمان کنه، این ویژگی رو بروز نده. مگه تو دین نداریم بعضی چیزا که گفتن کتمان کنید؟ تو دین گفتن که کتمان کن. المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. مؤمن شادیش تو صورتشه، حزن و اندوهش تو قلبشه. این نفاق نمیشه؟ شما میگی نفاق نداشته باش دیگه، یه چیزایی داری کتمان میکنی، داری مخفی میکنی. نفاق یعنی دورویی. اینو برای خودمون مشخص کنیم، نفاق یعنی دورویی دیگه، یعنی مخفی کردن بعضی چیزا. به کفار، به منافقین میگن منافق به خاطر اینکه قلبش ایمان نداره، کافره، ولی به زبون ایمان داره. زبون چیزی میگه که قلب مخالف اونه، کتمان میکنه اون چیزی که تو قلبشه، به این میگن منافق، دروغه. حالا تو دین اینو ما داریم. تو دین گفته المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. شادی تو صورتت باشه، ناراحتی تو قلبت باشه. این یه طرف. تو دین تقیه هم داریم. یه جاهایی اگه جونت به خطر افتاد تقیه کن. میگن تو مسلمونی شیعه ای؟ نه ما کافرم. نمیکشنه وهابیا، بفهمن شیعه ای سرتو میزنن. حالا رسیدو بکشنه. خب یا من نباید منافق باشیم. بله من شیعه هم. تاق سرشو میزنن. اینا هم تو دین داریم دیگه. این دوتا رو چطور باید حلش کنیم؟ اگر نفاق بده، چرا دو جا، سه جا، چند جا تو دین گفته اون چیزی که تو قلبت رو نگو؟ اگر بخوام جواب بدیم، باید یه صلوات بفرستید تا ادامه بدیم. توی ادبیات دین که نگاه میکنیم، انگار اون چیزی نفاق محسوب میشه که در مقابل حق قرار بگیره. یعنی به کسی میگن منافق، درو، که یه حقی رو پایمال کنه. یه وجهش اینه که یک حقی رو پایمال کنه، یه وجهش اینه که یک حقی رو قبول نداشته باشه. یعنی چی؟ یعنی آقا من حق یکی از دوستانم رو پایمال کنم چون به جایی رسیده که من میخواستم برسم. این یه وجهه. یه وجهش اینه که میدونم فلان فرد علی ابن ابی طالب بر حقه، این حق رو کتمان میکنم. اینم یه وجهه دیگه منافقگریه. تو ادبیات دین انگار اون جایی که حق پایمال میشه رو میگن منافق. تو گفتی مسلمونی، ولی جایی که باید حق پایمال میشده پایمال کردی. تو به زمان ایمان آوردی ولی اسلام آوردی، گفتی مسلمونم، ایمان قلبی نبود. این طور مواقع میگن منافق. ولی جایی که حق حق خودمه، من میخوام شادیم تو صورتم باشه، ناراحتم هیچ کس نفهمه ناراحت. حق کسی زایی میشه؟ من یه جایی جونم در خطره، کشته نشم، حق کسی زایی میشه؟ این حق کسی ضایع نمیشه. دروی حساب نمیشه که بگم من فلانجا گفتم شیعه هستم، همه شیعیان عالم رو سر بریدن. اینطور اگه بشه، بله اون منافق. جایی که حق پایمال بشه اونجا میگن منافق. اونجا میگن این گفت مسلمونم، ولی تو ظاهر گفت مسلمونم، ولی قلبش کافر بود. خیلی جالبه، توی قرآن فقط تنها کتاب آسمانی که اینجور مقابل قرار داده مسلمان رو و یه عده دیگر رو قرآنه. یعنی کتاب های آسمانی دیگه این کار رو انجام نداده. توی قرآن میگه مؤمن، در مقابلش نمیگه کافر. خیلی جا فقط مؤمن رو میاره و کافر، هر کی مؤمنه در مقابلش کافره دیگه. قرآن میگه مؤمن، مقابلش منافق و کافر، نمیگه کافر. قرآن میگه یا مؤمنی یا کافری، نه یا کافری یا منافقی. نمیشه یه چیزایی رو مخفی کنی و ضد دین یه حرکاتی انجام بدی و هیچ کس متوجه نشود و بگی من مسلمانم هستم. نمیشه یه حقایی رو پایمال بکنی و یه جایی مقابل دشمن حق وای نیستی و بعد بگی من مسلمانم هستم، مؤمنم هستم. قرآن گفته یا مؤمنی یا منافق و کافر. نمیتونی بگی من مؤمن منافقم ولی خدا رو شکر کافر نیستم. اگر منافق باشی در رتبه کفاری. اگر غدیر شناخته میشد عاشورا اتفاق نمیافتاد. این همه قبول دارن؟ در روز غدیر وقتی دین کامل شد آیه اومد الیوم یئس الذین کفرو. کافر بین حاجی ها وجود داشت؟ میگن 80,000 نفر، بعضی جا 100,000 نفر حجاج اومدن پیغمبر صبر کردن، اونایی که رفتن برگردن، اونایی که ماندن بیاین، 3 روز صبر کردن، همه حاجی بودن. دین کامل شد، امامت اعلام شد، الیوم یئس الذین کفرو. کو کفار بین حاجی ها؟ اونجا نازل شده دیگه. کو کافری که بین حاجی باشه؟ این کفار همون منافقین هم که اومدن هی گفتن بخن بخن یا علی مبارک باشه ولایت تو، ولی هی سنگ اندازی کردن. این کفار همون منافقین هم که پدر پیغمبر رو در آوردن. یعنی کسی برای خودش احساس نکنه که حالا ما یه ویژگی هایی برای خودمان داریم که در پوش میذاریم هیچ کس متوجه نشود. این هیچ کس متوجه نشود مقابل اسلام قرار میگیره. یه جایی فوران میکنه، یه جایی دیگه دست خودت نیست، یه جایی نمیتونی جلوشو بگیری. من حب ریاست دارم. حب ریاست داری اگه فوران کنه دیگه دست خودت نیست، یه جایی کتمان میکنی، یه جایی جلوشو میگیری. من هی اومدم یه نفر رو جلو کردم، تو برو بگو فلانی لایق داره که من بشم مسئول. تو به من روم بر نمیاد بگم، تو بگو. هی جلو کردم کسی فلانی اگه مسئول فلان جا باشه بهتره، من مسئول بشم بهتره. هی افراد مختلف رو جلو میکنم. یه جایی در پوش میذاری، یه جایی که تو مسئول نمیشی فوران میکنه. شهو بریز ریاست. کار عبدالله ابن ابی همین بود دیگه. زمان پیغمبر بزرگ منافق عالم، سوره نازل شده، نصف بیشتر سوره به خاطر اینه، سوره منافقون. اینقدر کارشون عظیم بود که سوره به نامشون نازل شده، سوره منافقون. قبل از اینکه اسلام بیاد بین اوس و خزرج، یثرب هم مدینه اختلاف بود. یثرب هی میافتید زیر نظر یهودی ها، هی یهودی ها اینا رو میگرفتن میگفتن شما زیر سلطه ما باشید. تا بعد این قبیله اوس و خزرج اومدن کنار هم گفتن این که نمیشه هی اختیار ما دست کسی دیگه باشه. علما و بزرگانشون و درباریان و همه نشستن کنار هم تصمیم گرفتن یک نفر آقا و آقازاده و رئیس و ثروتمند و چه میدونم مورد قبول همه و دیگه بزرگ 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 همه رو میکنیم رئیس. کی؟ عبدالله ابن ابی آقازاده. این شد رئیس. خب بدترین اتفاقی که در این مقابل میخواد بیفته چی میتونه باشه؟ گفتن پیغمبری از مکه مبعوث شده است که اسلام آورده و نام او محمد است. اسلام آورده، دین جدید آورده، بهترین دین عالم. دیدن ما این همه افراد رو آوردیم طرف یک رئیس قبیله اوس خزرج، این همه اختلافات رو گذاشتیم کنار که یک نفر بشه رئیس قبیله. حالا هی میبینیم از یثرب میرن طرف مکه، هی دارن مسلمان میشن، 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر. بابا من شدم رئیس. محبت اسلام گرفتشون، محبت اسلام گرفتشون رفتن طرف پیغمبر. که این یثرب همون یثربیه که بعد پیغمبر با همون قضایا هجرت کرد، اومد طرفش، مدینه شد، شد مدینه تو نبی، الان هم بهش میگم همون مدینه. این همونه. این حب به ریاست داشت. بعد که همه بعد از هجرت پیغمبر از مکه اومدن مدینه، این همه وسط او رو به هم ریختن، اومدن اینجا مسلمان ها، اونایی که کافر بودن و بت داشتن و مسخره میکردن، اذیت میکردن، بتاشون رو میشکستن، میگفتن دین اسلام اومده، مسخرهشون میکردن. این دید خیلی بد اوضاعی شده، ما اینجا رئیس بودیم، همه که رفتن مسلمان شدن، از این طرف ریختن سر ما، دارن ما رو خوار میکنن. گفت منم مسلمانم، اسلام آورد، اسلام آورد، ولی چه اسلامی؟ اسلام آورد ولی قلبش کافر بود. اسلام آورد ولی سنگ اندازی میکرد، سنگ اندازی میکرد که سوره به نامش نازل شد. گفت مسلمونم برای که اذیتش نکنه، گفت مسلمونم ولی کار خودشو کرد. و خیلی ها زیر پرچم او اومدن، یعنی اونایی که میزنن این روحیه رو دوست دارن، اومدن زیر مجموعه او. قبل از اینکه بحث شبهای آینده رو شبهای بعد بگم، من یه تقسیم بندی رو بگم تو ذهن داشته باشید. نفاق یه زمان نفاق فردیه، من خودم یه ویژگی دارم که منافق گونه است. یه زمان نفاق اجتماعی، جمعی هست که ویژگی نفاق داره. یه زمان یک جمعی رو به عنوان منافق میشناسن، این غیر از دومیه. یه زمان خودم منافقم، یه زمان جمعمون ویژگی نفاق داره، یه زمان یه جمع علم نفاقه. منافقا کیا هستن؟ اینا هستن. این جمع علم نفاقه، همه رو اینا رو به عنوان منافق میشناسن. این عبدالله ابن ابی اون علم نفاق بود، این نفاق فردی داشت، یه گروهی رو هم جمع کرد، علم نفاق هم بلند. این ستا رو داشته باشید. اون قسمت اولی که من توضیح میدادم، یه جایی در پوش میذاریم و نمی کنیم و نمیان به بقیه نشون بدیم و یه رفتارهای انجام نمیدیم، اون نفاق فردی بود. من تو خودم یه چیزایی رو مخفی میکنم ولی نفاق دارم. حالا میتونیم به هم بگیم منافق، هی ریز نگاه کنیم، این فلان کار را انجام داد پس منافق است. نه 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 نه، کسی نمیتونه زوم کنه رو افراد بگه آقا اگر کسی حرفی زد که بعد خواستش چیز دیگه ای بود، قلبش یه چیزی بود، حرفش چیز دیگه، اون منافقه. ما نمیتونیم اینطور هی اسم بذاریم رو کسی، ولی خودمون که در مورد خودمون میتونیم تصمیم بگیریم. یه خواسته هایی دارم که بعضی جاها با مصلحت های من در تعارض است. دین یک دستوراتی میدهد که با مصالح من منافات دارد. بسم الله الرحمن الرحیم، نفاق شروع شد. مصلحت اندیشی، مصلحت همه جا بده، اون مصلحتی که خوب همه میشناسن چه مصلحتیه. شرایط امر معروف و نهی از منکر و تا جایی که جونت در خطر نباشه، همه این مصلحت ها رو دین هم گفته، ولی یه جاهایی مصلحت من در خطر است، آبروی من میرود، حب ریاست من پایمال میشود، فلانی توی فامیل اسمش بیرون میرود. این مصلحت اندیشی ها که شروع شد، نفاقم شروع شد. وقتی یه جایی گل میکنه این نفاق، دیگه دست تو نیست، تو نمیتونی دیگه جلوش بگیری. از اولش اگه مراقبت کردی علاج شد، یا حداقل دهن باز نکرد. مراقبت نکردی، علاجشو فقط باید از خدا بخوای، اگر بخوای. گفتیم که ملاک توی این که کی نفاق داره اینه که در مقابل حق بیسته. اگه در مقابل حق بود اون نفاقه. این حق، کلمه حق که توضیح دادم، یه زمان حق کسی ضایع میشه میگن این حق، در مقابل حق وایساد. یه زمان یه فردی حقه، بر حقه، مثل حضرت علی، در مقابل این فرد وای میستم. یک حق، یک جایگاه حقه، امامت، اینم یه نوع حقه. مقابله با هر کدومش میشه نفاق. این کلمه حق خیلی تو دین مهمه.
خیلی جاها حدیث و آیه داریم که حواستون به حق باشه. داستان هم زیاد داریم که حواست به حق باشه. اومد پیش امام علی گفت شما مسلمونی تو جنگ، اون طرف هم مسلمونن، حق با کیه؟ حالا این که درک و شعور او پایین بود این بحث جداییه، اصلا جای بحث نداره. این که اومده سوال کرده حق با کیه، باید ببینیم امام چی میگه. امام میگن ان الحق لا یعرف بالرجال، حق با افراد شناخته نمیشه که تو بگی آقا این فلان فرد را همه قبول دارن پس حق اینه، حق با اینه. بریم زیر پرچمه او تن ان الحق لا یعرف بالرجال، اعرف الحق ثم اعرف اهلها، حق رو بفهم چیه بعد ببین اهلش کیان. نه یا به من بگو شما یک شخصی، اون طرف هم یک شخص، دو طرف مسلمونن، حق با کیه؟ گفتن رجال رو ول کن، فرد رو بذار کنار، حق رو بشناس. حق چیه الان؟ حق رو شناختی، شخصش هم میشناسی. توی قرآن خدا میگه لا تلبسوا الحق بالباطل، این واژه حق رو داشته باشید، تو نفاق خیلی کارش داریم. لا تلبسوا الحق بالباطل، حق و باطل رو قاطی نکنید. لا تلبسوا الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون، حق رو کتمان نکنید در حالی که میدونید حق چیه. حق و باطل رو قاطی نکنید، حق رو کتمان نکنید وقتی میدونی حق چیه. چون مشکل ما خیلی جا حق شناسی نیست. الان وجهه حق کدوم طرفه؟ خیلی وقتا اینو خودمون میدونیم. خیلی جاها میدونیم وجهه حق با چه شخصیتیه. خیلی جا مشخص حق با کیه. این که حق علم بشه این مهمه. خیلی جا ما میدونیم که فلان حرف زده شد حقه یا ناحقه، همه اینو میتونن تشخیص بدن. خیلی جا میدونیم فلان فرد فلان جایگاه نشست حقه یا ناحقه، با ویژگی ها و شخصیت و سابقه که داشته همه میتونن تشخیص بدن. اینو خیلی وقتا میتونیم تشخیص بدیم، ولی اینکه حق پایمال نشه، اصل حق بمونه، حق با کیه، اینو پایمال میکنیم. و خدا میگه لا تلبسوا الحق بالباطل و انتم تعلمون، وقتی میدونی حق چیه کتمان نکن. یعنی خدا میگه من که میدونم، تو که من آفریدمت، من که میدونم یه جایی در پوش میذاری، و انتم تعلمون و لا تکتموا الحق، کتمان نکن حق وقتی میدونی. بابا تو دیگه ما خودمون خلقت کردیم، یه جایی میخوای در پوش بذاری، وقتی میدونی کتمان نکن، بیا حق رو علم کن، زیر پرچمش بیست. داشتیم توی تاریخ خوارج که همینطور نبودن، مسلمون نبودن. توی سوابق خوارج و اینا اصلا وارد نمیشیم که فقط پیشونی پینوستشون رو به رخ ما کشیدن و راه زن بودنشون و اینا رو هیچ جا نگفتن که آقا اینا سر راه میشستن که یه قافله رد شد دزدی کنن. این ویژگی هم داشتن خوارج. منافق اینا رو داره، منافق یه ویژگی اینجا مخفی نکرده، یه 100 تا ویژگی ظاهر داره که چون مسلمونه بقیه رو کسی نمیبینه، بقیه رو جرأت نمیکنن بگن. خوارج اول کسانی بودن که حب به حضرت علی رو اظهار میکردن. ابن ملجم تو شواهد گفته شده مفصل که یه جمعی اومدن سراغ حضرت علی و حضرت علی گفتن برای من والی بفرستید و فرماندار بفرستید، و 100 نفر فرستادن و 100 نفر رو گلچین کردن، شد 70 نفر، 70 نفر رو گلچین کردن، شد 10 نفر. این 10 نفر رو آوردن پیش حضرت علی، یه نفر خیلی خوب درخشید. اینو چند بار گفتیم، خیلی خوب درخشید، هی مدح و فضایل حضرت علی رو میگفت، خیلی از حضرت علی تعریف کرد. من گفتن بیا اینجا، اسمت چیه؟ گفت ابن ملجم مرادی. هی امام علی تکرار کردن انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. همه نگاه چی شد؟ تا امام من کاری کردم یه زمانی من به دست تو شهید میشم. تو این من این همه فضایل شما رو گفتم، همه گفتن اگه این میخواد شما رو شهید کنه میتونیم بکشیمش، تا من قصاص قبل از جنایت نمی کنم. شد جایی که جنگ اتفاق افتاد، قرآن سر نیزه کردن، گفتن قرآنه امام، قرآن نمیشناسی؟ قرآنه دیگه، ما مسلمونیم. مجبور کردن به حکمیت، مجبور کردن اون چیزی که ما میخواییم رو بپذیر. امام قبول کرد. حالا دیدن نه، قبول کردیم ولی چه اشتباهی کردیم، امام برو بگو ما میشکنیم. گفتن من عهد و پیمانم و زیر پا نمیذارم، عهدی که بستم روش وایستادم. اینجا گیر کردند خوارج با این همه عبادات، با این همه فضیلت خانی حضرت علی گیر کردند و گفتن لا حکم الا الله، هیچ حکمی نیست جز حکم خدا. حکم خدا این است که در مقابل دشمنان باید بایستیم. حضرت علی صلح کرده، داره ما رو خوار میکنه. السلام علیک یا مذل المؤمنین، امام حسن ها اینو میگفتن، سلام بر تو که صلح کردی، ذلیل کننده مؤمنان. فهم او از فهم امام بالاتر میرفت. چرا؟ چون مصلحت او این بود که من یه جایی نفهمم، احساس کردم که این کار بهترین کاره، اشتباه کردم امام، اشتباه کردم. حالا تو بیا عدالت رو بذار کنار، حرف منو ببر جلو. امام گفت من عدالت رو کنار نمیذارم. خب عدالت رو کنار نمیذاری، من حرف خودم رو پیش میبرم. اول نفاق. گفتن لا حکم الا الله، هیچ حکمی نیست جز حکم خدا. این حرفو زدن، امام گفتن کلمت الحق، حق. این حرفی که میزنن کلمه حقیه، یراد و به حل باطل، کلمه حقیه، اراده باطل ازش شده. میخوان حرف باطل خودشونو با این کلمه حق پیش ببرن. هی میگن لا حکم الا الله، لا حکم الا الله، با یک کلمه حق. همه میگن راست میگن، حکم حکم خدا است. عرف الحق ثم عرف اهلها. گاهی اوقات ما یه منافعی برای خودمون در نظر میگیریم، مثل خوارج، مثل عبدالله ابن ابی. دستورات دین با منافع ما در تعارض میشه، اینجا گیر میکنیم. گاهی اوقات خیلی گیر میکنیم، یعنی این نیست که من پولم رو باید بدم و حالا دین گفته خمس و خمس که آخوندا بیرون آوردن و زکاتم خب به ما چه و همه اینا، این یه بخشیشه. گاهی اوقات خیلی حرف بالاتر از ایناست. این مرض که گفتی منافق مرض تو قلبش میاد و چون مخفی میکنه هی دامن میزنه به این مرض، فزاده همون الله مرض. یه جاییش با تو بود، علاج کردی؟ نه. علاج نکردی فزاده همون الله، خدا بیشترش میکنه. قرآن میخونی ولی برداشت خودتو از قرآن میکنی. خلیفه بود زمان یکی از ائمه، فکر کنم امام هشتم، بهش میگفتن کبوتر مسجد. خیلی قرآن همش تو مسجد داشت قرآن میخوند. ولی یه چیزا اینجا داشت که تا مسئول نشده بود این چیزا هویدا نشده بود. بهش گفتن فلانی از دنیا رفت، فلانی رفت، این قوم رفتن، کسی نداریم خلیفه شه، جهنم تو بیا. اینو من میگم، اونا نگفتن. کسی نداریم خلیفه شو، هیچ کس بهتر تو نیست، تو هم که کبوتر مسجد، بیا خلیفه شو. قرآنو بست، گفت الان فراق بینی و بینک، از الان دیگه بین من و تو فراق. رفت خلیفه شد و چه افتضاحاتی به بار آورد. قرآن خون، کبوتر مسجد، خونش مسجد بود. خیلی وقتا بعضی چیزا با مساله ما در تعارضه. فکر میکنیم که مصلحت اون چیزیه که من سنجیدم. اعرف الحق، حق رو ببین چیه. حق شناسی خیلی وقتا سخته، خیلی وقتا سخته، چون ما منافع خودمونو میبینیم. ولی خیلی وقتا اگه منافع دین در نظر باشه، منافع من در خطر بیفته. حق شناسی سخت نمیشه، چون منافع و مصلحت ها وسط میاد، حق شناسی سخت میشه. اینجا امام گفته که بیاید با من بریم کربلا، هر کس میخواد جونشو در راه خدا بده و اموالشو بده و مهاجرت کنه و همه اینا، فلیرحل معنا، با ما رحلت کنه، با ما کوچ کنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، نفاقها داره رو میشه. خب امام، من که نمیام، بیا اسب و شمشیرم و میدم برو. امام گفت نه، من خودت رو میخوام. اون یکی میاد میگه امام، حالا من که نمیام، تو میری دیگه، زن و بچه تو نبر، بیشین سر جات، نظر نخواستم، میای بیا، نیای برو. هی نظر نظر نظر، انگار نه انگار امامه، هی مصلحت میاد وسط، مصلحت های مختلف، مصلحت های عقلانی، احتیاط های گوناگون. باید احتیاط کرد دیگه، احتیاط شرط عقل است. یزد به شهر محتاطان عالم تبدیل شده است، محافظه‌کاری در یزد موج میزند. حالا یه آیاتیه که شواهد دیگه باید بخونیم، و برای قبل هم چیزایش اشاره کردیم که انا و نحن مسلحون و پایتخت اصلاحات و ما اصلاح طلبیم. اینا رو باشه، فعلا کارش نداریم. اونایی که همیشه محافظه کار هستن و ترس دارن که اون چیزایی که بهش علاقه دارن و کتمان میکنن از دست بره، مصلحت سنجی میکنن همیشه. مصلحت سنجی همیشه بده، نه، مصلحتی که با دین و حق تعارض نداشته باشد، نه مصلحتی که جلوی علم حق وایسه. امام مصلحت این است که زن و بچه‌ات رو نبری. امام خودش حواسش نبود؟ امام میخواد ظلم کنه به زن و بچهش؟ امامی که میگن معصومه؟ مصلحت سنجی عقل دیگه کار نمیکنه. مهر گفتن فزادهم الله مرض، تو اگه نمیای دیگه مصلحت سنجی نکن برای امام. این مصلحت ها یه جایی دست و پای ما رو میگیره، یه جایی جون من در خطر میفته، اون دیگه درجه بالاشه. الان جامعه اسلامی در خطر است، جامعه اسلامی در خطر است، باید یه جانفدایی داشته باشه. خب اون جانفدا من نیستم، با هزار تا دلیل. الان همه نامه نوشتند برای امام حسین که امام بیا، کوفه شهر شماست. ولی کوفه که شهر شماست، شهر محافظه‌کاراست، محتاطان عالم اینجا جمع شدن. امام گفت باشه، یه ولی میفرستم، ولی فقیه امام، عقیل، مسلم نه عقیل، اون بیاد اوضاع رو به من بگه، اطلاع بده، اگر خوب بود من میام. رفت، که شرایط خیلی شرایط خوبیه، نامه نوشتن 18,000 نامه، خوب بود، نامه نوشت که امام بیا، خیلی شرایط خوبیه. یهو اون سردمداران طاغوت فهمیدن چه اتفاقی داره میفته. کوفه که دیگه شهر ما بود، چی شد؟ امام میخوان، چند تا والی فرستادن، بیافتید بین مردم، بگید یزید گفته اگر امام بیانجا همتونو ثروتتون رو میگیریم، سرتون رو میزنیم، خونتون رو میگیریم. اول مصلحت سنجی، چی گفت امام میخوایم ما؟ اول مصلحت سنجی، اول ترس. امام بیا، ما میخواستیم تو بیا شهرمون آباد شه، حالا یزید گفته شهرمونو خراب میکنه، پس ما تو رو هم نمیخوایم، پس امام نیا. کی گفتن امام نیا؟ اون زمانی که کار از کار گذشته بود، اون زمانی که نامه فرستاد مسلم، و مسلم چه مسلمی، مسلمی که پیغمبر به ابو طالب گفت من تو رو به خاطر دو چیز دوست دارم، یکی اسلامت، یکی بچه برادرت. مسلم، مسلمی که این همه خصایص براش گفتن، ولی فقیه امام بود. امام گفت ولی فقیه رو جواب بدید، اگر خوب بود من میام. الان امام نگفته ولی فقیه رو جواب بدید، اگر خوب بود من میام. اول احتیاط شد، مسلم دید دیگه کسی دور و برش نیست. شب برای حضرت مسلم دیگه عزاداری میکنه، گفت من نامه رو نوشتم دیگه، پشت منم خالیه، اینا هم که مصلحت سنجن. امام بیای تمومه، امام بیای، مسلمت که رفته، من نگران خودتم. اینا از همونایی هن که میگفتن زن و بچه تو نیار، اینا از همون قومن، اینا از همون قومن که میگفتن زن و بچه تو نیار، وقتی زن و بچه تو آوردی سه نقطه. امام نیا، کوفی وفا ندارد. امام نیا، من نامه فرستادم ولی نیا. اول مصلحت سنجی، حب نفس، امام نیا، اینا جونشون با ارزش تر از شماست، اینا مالشون براشون با ارزش تر از شماست. امام دوست داشتند بیای، ولی دیگه پشت منو خالی کردن، پشت ولی تو رو خالی کردن، امام که دیگه جای خود داره. دل حضرت مسلم رو لرزوندن، ترس افتاد دل حضرت مسلم. نامه ای را که نوشتم جگرم را سوزاند، دست من بشکند این بال و پرم را. چند جمله از زبون حضرت مسلم. نامه ای را که نوشتم جگرم را سوزاند، دست من بشکند این بال و پرم را سوزاند. با زن و بچت آواره و حیران بشوی، کاروبار نگرانم که پریشان بشوی. با زن و بچت آواره و حیران بشوی، کاروبار همه نیزه فروشان گرم است. یه چیز میگیم یه چیز میشنویم، اینا همش روزه است، من رد میشم حاجی ببخشید. شب دیگه کاروبار همه نیزه فروشان گرم است، طفل شش ماهه نیاور که بیابان گرم است. دختران تو عزیزند نیایی یک وقت، دختران تو عزیزند نیایی یک وقت. کوفیان فکر کنیزند نیایی یک وقت. جگرم سوخت به قربان ابا عبدالله، به فدای لب و دن ابا عبدالله. به روی خاک کشیدن تنم را به خدا، می کشیدن ز مویم بدنم را به خدا. ببخشید بر سر بامم و گودال تو را می بینم. رفت مسلم، بر سر بامم و گودال تو را میبینم، لحظه غارت اموال تو را میبینم. تا قیامت به تن بیکفنت مدیونم، تا قیامت به تن بیکفنت مدیونم. نیزه‌ای گر برود بر بدنت مدیونم. مسلم گفت از اون بالا دارم قتلگاه رو میبینم. ما مسلم گفت من از اون بالا قتلگاه رو دیدم، بر سر بامم و گودال تو را میبینم. 10 روز بعد یه نفر دیگه هم از اونجا قتلگاه رو دید. مسلم داشت از اون وقت میدید. اگر این از تأثیر شنیدن، شنیدن کی بود مانند دیدن. حضرت زینب هم دید، هرچی مسلم گفت حضرت زینب دید. به سمت گودال از خیمه دویدم من، به سمت گودال از خیمه دویدم من، شم جلوتر بود دیر رسیدم من. سر تو دعوا بود ناله کشیدم من، سر تو رو بردن دیر رسیدم. ببخشید منو امشب تا آخر رفتم. به گوشی گودال مادر رو دیدم من، که رفته بود از حال دیر رسیدم. حسین